بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. درس هایی که اساتید میدن سه نوعه. بعضی از درس ها فقط به درد استاد میخوره، به درد شاگرد نیست. بعضی از درس هست که فقط به درد شاگرد میخوره، به درد استاد نمیخوره. بعضی از درس هم هست که هم به درد استاد میخوره هم به درد شاگرد. این حدیث خوانی از جمله این دروس دسته سومه، یعنی هم به درد محصل میخوره استفاده میکنه، هم به درد استاد میخوره. لذا حدیث خوانی درس مهمیه. این رفقایی که پایه 4 رو تمام کردن، وارد پایه 5 شدن یا وارد پایه 6 شدن، یه روایتی هست. روایت اینه: یکرهو انفاذ الاحکام فی المساجد، یکرهو انفاذ الاحکام فی المساجد. بعد شما توی شرلومه مطالعه کردید، فقها میان این یکره و انفاذ الاحکام فی المساجد رو اینجوری ترجمه میکنن، میگن قضاوت کردن توی مسجد کراهت داره. یعنی یه قاضی بشینه توی مسجد قضاوت بکنه، قضاوت کردن کراهت داره. بعد اشکال وارد میشه که مولا به مقتدامون امیرالمومنین توی مسجد قضاوت میکرد. اسم حضرت دستور داده بود که یه سکو براش رو مسجد بسازن، اونجا بنشینه قضاوت بکنه. این اشکال کردن به این روایت. بعد فقها به تکاپو افتادن، هر کسی یه جوابی داده. خب ولی مرحوم نراقی می فرماد که بابا این یکره و انفاذ الاحکام، بیرو تو عمق لغت انفاذ، انفاذ الاحکام به معنی قضاوت کردن نیست. تا شما بیایی انقلت بزنی بعد به دنبال جوابش باشی، بگی یکره و انفاذ الاحکام یعنی قضاوت کردن توی مسجد کراهت داره، بعد یه نفر بیاد اشکال بگیره که مولا امیرالمومنین توی مسجد قضاوت میکرد، بعد بری 5 تا جواب براش درست بکنی. مرحوم نراق میگه توی لغت یا توی عرف یا توی هم لغت هم عرف، انفاذ به معنای اجراء احکامه، یعنی کراهت دارد اجرای احکام در مساجد. یعنی مثلا کسی تو مسجد حد بزنه، کسی تو مسجد قصاص بکنه کراهت داره. یکی شد دیگه اشکال فقها پیدا میشه، دیگه جواب فقها محلی داره؟ نه. چرا؟ چون مولا امیرالمومنین در هیچ مقطع زمانی اجرای او در مسجد نمی کردن. یکره و انفاذ و الاحکام فی المساجد، انفاذ در لغت و عرف یا هر دو به معنای اجرا، اجرای احکام. حدیث خوانی هیچ فایده‌ای که نداشته باشه که خیلی فایده داره، تنها فایدهش اینه که محصل را حساس میکنه توی لغت، حساس میکنه توی لغت حدیث. میبینید رفقایی که شرلومه خوندن، پایه 4 خوندن، وارد پایه 5 شدن یا پایه 6، توی روایت آمده یستحب و تعاهد و نعله، یستحب و تعاهد و نعله. یعنی موقعی که وارد مسجد میشی مستحب که این نعل تو تعاهد بکنی، بررسی بکنی. میگن این تعاهد مصدر باب تفاعله، مهمترین معنی باب تفاعل اینه تو بیای اون کنی که او به تو همون کند. تعاهد اینه دیگه، تضارب زیدون و بکرون، یعنی زید به بکر میزند، بکر هم به زید میزند. از فقهای ما بررسی کردم که این تعاهد و نعلیهی، یعنی مثلا من موقعی که وارد مسجد میشن کفشمو بررسی بکنن، کفشم منو بررسی بکنه. لذا تو این حدیث میگن این حدیث یا نقل به مضمون شده، یا این که اینجا کلمه یه تعاهد که مثل باب تفاعل به معنی ثلاثی مجرده. لذا فقهای ما میگن یستحب و تعاهد و نعلی، ای یستحب و عهد و نعلی. مستحب و عهد و نعله، عهد و نعله یعنی مستحب است که تو کفشتو بررسی بکنی موقعی که میخوای وارد مسجد بشی، کفش نگاه بکنی ببین نجاست داره یا نه. حدیث خوانی گفتن هیچ فایده‌ای که نداشته باشد که خیلی فایده دارد، مخصوصا این کتابی که ما انتخاب کردیم، روزه مرحوم کلینی، روزه کافی، که ناراحتش نباشید که جلسه بعد کپی احادیث رو به رفقا میدیم، نیاز به خریدن کتابم نیست که تو زحمت نیفتی، تو خرجم نیفتی. حداقل فایدهش اینه که شما رو حساس میکنه روی کلمات حدیث علیکم به مدارستها. روز اولی که شروع کردیم امام صادق علیه السلام نامه به شیعیان نوشتن، حضرت میفرماد علیکم به مدارستها. علیکم رفقا فعلا چیزی ننویسید، اینا برای بازارگرمی هست، نکات حساس میگن که باید اینا رو یادداشت کنید. علیکم به مدارستها. از قضا اولین حدیث که ما تو روزه کافی میخوانیم همینه، نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتن، بعد حضرت میفرماد علیکم به مدارستها. علیکم اسم فعله، اسم فعل امره، اسم فعل هم دلالت بر وجوب داره. دلالت بر وجوب داره یعنی بر شما واجب است که این نامه رو درس بگیرید. نه، من وجوب نیست. علیکم اسم فعل امره، دلالت بر وجوب میکنه، ولی اینجا قرینه داریم که علیکم به معنی وجوب نیست، معنی استحباب. قرینش چیه؟ قرینش اینه که تمام علما اجماع دارند و سیره کل متشرع این بوده که نمیرفتن این امره درس بگیرند. این سیره قرینه است برای که علیکم به معنی وجوب نیست. علیکم نه، اجماع ما را کردن، اجماع بسیط. لذا علیکم باید ایجوری ترجمه کنید، یعنی من از شما میخوام، از شما میخوام که این نامه رو درس بگیرید، برید درس بگیرید این نامه رو، ولی من از شما میخوام به نحو استحبابی، نه به نحو وجوبی. ببینید حداقل فایده ای که داره اینه که شما رو حساس میکنه تو لغت، لغت حدیث. جلسه قبل عرض کردم اگر حدیث کما هو و حقه تفسیر بشه، محال طرف مقابل دغدغه براش ایجاد نشه. یعنی اگه فورا شیعه نشه، به تعبیر اون رفیق تایلندی، اگه شیعه نشه حداقل دغدغه براش ایجاد میشه، چون متعاقه با فطرت امام علیه السلام حرف میزن. خب ما جلسه قبل گفتیم یه مقدماتی عرض میکنیم بعد وارد اصل بحث میشیم. دوست داشتن یه 15-16 جلسه مقدمات بگم که حضرت های موسی فرمودن مقدمات کمتر بشه. تو جلسه قبل من یه مقدمه عرض کردم، حدیث رو تقسیم کردیم بر 4 نوع. گاهی حدیث نقل به لفظ، نقل به معنی است، نقل به ترجمه است، نقل به مضمون. اگه خواستی در این مسئله تحقیقی بکنید، اواخر معالم، اواخر معالم، اواخر قوانین، اواخر فصول، اواخر این سته کتاب، چون میدونید آخر معالم دیگه اصول نیست، آخر معالم درباره روایت، اون 30 صفحه آخرش درباره روایت. میرزای قمی هم که خارج معالم میفرمودند، لذا اواخر قوانین میشه درباره روایت. صاحب فصول که تمام حرفاش ناظر به قوانینه، اونم آخر مت مراجعه بکنه. حالا مقدمه دوم، حالا از اینجا اگر رو بخوام بنویسم، ببینید حدیث روایت در یک تقسیم 5 نوعه. حدیث صحیح، حسن، موثق، ضعیف، موثوقون به. این کلمه موثوقون به در تعبیرات علما تعبیر میکنن به معتبره. هر جا میگن این حدیث معتبره هست، منظور صحیح نیست، موثوقون به هست. حالا اینا رو باید بگید. پس حدیث در یک تقسیم 5 نوع شد: صحیح، حسن، موثق، ضعیف، موثوقون. حدیث صحیح به حدیثی میگن که تمام راویان روایت تماما امامی هستند و تماما موثقند. بخوام یه توضیح مختصر بدم. مثلا زید از بکر نقل میکنه، بکر از خالد، خالد از امام صادق علیه السلام. الان توی سند روایت 3 نفر وجود داره: زید و بکر و خالد. این 3 نفر کلن امامی هستند. منظور از امامی یعنی تمام ائمه تا زمان خودشونو قبول دارند، تمام ائمه تا زمان خودشونو قبول دارند و هر کسی که ائمه اینا رو به عنوان جانشین خودشون قرار دادن اونا هم قبول دارن، ولو راوی اونا را ندید. مثلا زراره، خب زراره از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، علیه السلام هست. به زراره میگن امامی. خب امامی یعنی 12 امامی، چرا به زراره میگن امامی؟ منظور اینه، یعنی زراره 6 امام تا زمان خودش قبول داره، بعد ائمه هم که امام علیه السلام اینها رو به عنوان جانشین خودشون قبول کردن قبول داره، یعنی امام. حالا اگر تمام راویا امامی بودند و تمام راویان توثیق شده بودند، یعنی علمای رجال، علمای رجال انگوش گذاشتن رو اینا، میگن هازا سقتون، هازا ایمان، هازا وجون، این ستل از الفاظ سقه است، یعنی اینها افراد مورد اطمینانی هستند. بین روایت میگن روایت صحیح، روایت صحیح تمام روات اینا سر داره که این مقدمات را دارن میگن. روایت صحیح تمام روات امامی و تمام روات موثق، یعنی علمای رجال مثل امثال مرحوم کشی، امثال مرحوم شیخ طوسی، امثال مرحوم نجاشی، امثال مرحوم مامقانی و بهترین کتاب رجالی در زمان ما آقای خویی که 25 جلد کتاب رجالی از معجم الرجال، یه بالاتر از این، از روایت صحیح به لطف خدا حل شد. کل الفاظ توثیق ستا هست، یکی ثقتون، یکی وجهون، یکی عینون. اگر تو کتاب های رجال دیدی میگن از زراره تو عینون، یا از زراره تو ثقتون، یا از زراره تو وجهون، یعنی زراره مورد اطمینانه. این روایت سه. دوم روایت حسن، اینا سر داره که اینا را دارم میگم. چرا؟ چون بعضی از روایات که ما حدیث خوانی میکنیم روایت ها ضعیفه، روایت ضعیفه پس نخوانیم، نه میخوانیم، روایت برای ضعیفه ولی موثوق به است. از زمان شیخ انصاری به این طرف روایت موثوق به را جد میدونن، نه روایت صحیح. پس روایت صحیح تمام راوی ها شدن امامی، تمام راوی ها شدن موثق. دو، حسن، یه کمی دقت میخواد. روایت حسن به روایتی میگن که تمام روات امامی هستن ولی حداقل بعضیشون توثیق نشدن، حداقل بعضیشون توثیق نشدن. یعنی چی؟ یعنی تمام رواتی که تو سند هستن کلن امامی، حالا یا کلن توثیق نشدن یا حداقل بعضیشون باید توثیق نشده باشن، چون اگه همشون توثیق شده باشن میشه صحیح. مثلا زید از بکر، بکر از خالد، خالد از امام صادق علیه السلام، این سه نفر، این سه نفر کلن امامی باشن، هیچ کدوم توثیق نشدن، یا بعضیشون توثیق شدن بعضیشون توثیق نشدن، بین روایت میان روایت هستن، روشن؟ سه، روایت موثق. روایت موثق مهندسی معکوس بکنید دقیقا برخلاف حسنه. یعنی چی برخلاف حسنه؟ یعنی تمام روایت موثق. موثق یعنی چی؟
یعنی علمای
رجال اینا رو توثیق کردن، توثیق کردن یعنی گفتن اینها مورد اطمینان هستن. گفت تو پرانتز بهترین کتاب رجالی فعلا، فعلا معجم رجال آیت الله خویی است که 25 جلد، ولی معمولا کسانی که میخوان وارد رجال بشن میان جلد آخر و سال شیعه رو میخوانن. میدونی جلد آخر و سال شیعه روایت نیست، جلد آخر و سال شیعه 12 تا قاعده است، بعدش هم مشیخه مرحوم صاحب وسال، اینا رو میخونن تا آماده بشن برای رجال درآیند. سوم روایت موثق. روایت موثق مهندسی معکوسی، تمام راوی ها توثیق شدن، یعنی علمای رجال فرمودن اینو مورد اطمینان هستن، ولی حداقل بعضیشون باید امامی نباشن. حالا هیچ کدوم امامی نباشه یا حداقل بعضیش امامی نباشه، چون اگه همش امامی باشه میشه چی؟ میخوام مثال براتون بزنم، زید از بکر. حالا ممکنه تو ذهن رفقا بیاد حالا این توضیحات برای چی هست؟ این توصیات برای اینه ما از این مقدمه این نتیجه رو بگیریم که اگر فرد وارد روزه کافی شدیم، بعد شما برید پیش آقای نوری. آقای نوری از شاگردان خودم بود، الان از شاگردان خودم هست، یعنی عمده 18 سال درس خودم می آمده، تمام کارهای رجالی منو ایشون انجام میداده، من فرصت نمی کردم. میریم مثلا یه روایت رو ببرید پیش ایشون، میگه من خواهش میکنه این روایت رو برید من بررسی سندی بکن، بررسی سندی بکن اثبات بشه ضعیف، ضعیف. بعد بی فرد این قول بزنی که چرا حدیث ضعیف میخوانی سر کلاس، اینا مقدمه است برای که اون اشکاله رو نگیری. متوجه هستی نتیجه که میگیرم؟ همین زید از بکر، بکر از خالد، این سه نفر از امام صادق علیه السلام نقل کردن، این سه نفر اگر توثیق شده بودن، یعنی علمای رجال حکم کردن به این که اینا مورد اطمینان هستن، ولی هیچ کدوم از این امامی نیست، یا بعضیش امامی است بعضیش امامی نیست. بیم میگم روایت واسق، چهار روایت ضعیف. روایت ضعیف به روایتی میگن که شرایط صحیح و حسن و موثق را نداره. مثلا چجور؟ روایت ضعیف کل روات غیر امامی هستن، یا حداقل بعضش کل روات غیر موثقن، یا حداقل بعضی. ارزم میرسی چی دارم میگن؟ یکم تونتون داره حرف میزنه که برسیم به اصل بحث. بیه میگن روایت ضعیف، مثلا زید از بکر، بکر از خالد، خالد از امام صادق علیه السلام، توی سند سه نفر قرار داره. این سه نفر کلن امامی نباشه، یا بعضیش امامی باشه یا نباشه. کلن توثیق نگید ثقه نیستا، توثیق نشده. توثیق نشده غیر از اینه که ثقه نیست. متوجه است؟ کلن امامی نیست، یا بعضی امامی است بعضی امامی نیست. کلن توثیق نشده، یا بعضی توثیق شده بعضی توثیق نشده. میگن خبر چی؟ ضعیف. نمیدونه عرضم رسیده یا نه. رسیده، اما خبر موثوق نیست. از زمان شیخ انصاری به این طرف دیگه اون چهار دسته خبر رفته کنار. خبر موثوق نیست یعنی خبری که شما اطمینان داری از معصوم علیه السلام. خب خبری که شما اطمینان داری از معصوم علیه السلام، خبر موثوق به شامل خبر صحیح میشه؟ چون خبر صحیح ما اطمینان پیدا میکنه از معصوم. شامل خبر حسن میشه؟ ما اطمینان پیدا میکنه از معصوم، چون تمام روات چی هستن؟ تمام روات امامی هستن. شامل خبر موثق میشه؟ چرا؟ موثق. چون تمام روات توصیف شد. شامل خبر ضعیف مؤید به قرائن هم میشه. یعنی اگر یه خبری تمام راویانش غیر امامی است، تمام راویانش هم غیر موثق هستن، یه خبر میشه خبر چی؟ ضعیف. ولیکن مشهور علما به این خبر عمل کردن. این عمل کردن مشهور به این خبر باعث میشه که خبر بشه موثوقان ده. موثوقین باعث میشه ما اطمینان پیدا کنیم. از زمان شیخ انصار به این طرف، ما هم تو درس خارج اصولمون بعد از سه ماه بس به همین نتیجه رسیدیم که خبر موثوقون به حجته. خبر موثوقون به یعنی خبری که اطمینان پیدا میکنیم. بنابراین اگر یک خبری قطع دارید ضعیف، ولیکن یک قرینه زمینه به این خبر میشه باعث میشه شما اطمینان پیدا بکنه به اینکه این خبر از معصوم علیه السلامه، این خبر میشه حجت. حالا یه سوال، چه قرینه باید زمینه به روایت بشه تا روایت ضعیفش موثوقم به؟ مقدمه 12 جلد آخر وسالشیه نگاه کنید. اصلا مقدمه 12 مرحوم صاحب وسال، فائده 12 نگید مقدمه 12، تو وسالشیه جلد آخر 12 فائده در اون فائده 12 درباره قرائن هست. کدام قرائن؟ یعنی قرائنی که اگر زمینه بشه به روایت ضعیف، روایت ضعیف رو میکنه موثوقون. اینه مقدم. خب به لطف خدا تونتون گفتیم تمامش شد. خلاصه مقدمه این شد که روایت در یک تقسیم 5 شد: صحیح، حسن، موثق، ضعیف، موثوقون به. از زمان شیخ انصاری میده. حالا این روایاتی که در اصول کافی میخوانی یا در روزه کافی 99% موثوق بوده، بعضیش قطعا ضعیفه، ولی چون شهرت بهش عمل کرده میشه موثوق بوده. این مقدمه دوم. مقدمه اول جلسه قبل گفتم، مقدمه دوم امروز فکر میکنم برسن. مقدمه سوم میگه که جلسه بعد وارد اصل روزه بشیم انشاءالله. مقدمه سوم که سعی میکنم 3-4 دقیقه سر تای قضیه رو به هم بیارم، کلاس نیم ساعت بیشتر نمیگین که خسته نشید، تونتون حرف میزنه که بیشتر استفاده ببرین از کلاس. حدیث در یک تقسیم بر 3 اینم خیلی مهمه. 1 بعضی از احادیث درباره اصول عقاید است. بعضی از احادیث درباره اصول عقاید است. مثل این حدیث، طرف میاد از امام علیه السلام سوال میکنه: هل کلف الناس بالمعرفت؟ آیا مردم مکلف هستن که ذات خدا تبارک و تعالی را بشناسن؟ آیا مردم مکلف هستن که اسرار قضا و قدر را بشناسن؟ حضرت می فرماید نه. بعد حضرت توضیح می دهد. احادیث در یک تقسیم بر سه نوع، بعضی از احادیث درباره اصول عقاید است. شما احتجاج مرحوم طبرسی نگاه بکنید، احتجاج مرحوم طبرسی من اولی الی آخری روایت هایی که درش هست درباره اصول عقاید. اگر روایت درباره اصول عقاید باشه، اگر خبر واحد باشه، خبر واحد وجد نیست در اصول عقاید. چرا؟ چون خبر واحد مفید زنه و در اصول عقاید زن کافی نیست، باید علم باشه، مگر اینکه خبر واحد همراه با قرائن قطعیه باشه. پس یک روایاتی که درباره اصول عقاید هست، روایاتی که درباره اصول عقاید هست اگر خبر واحد بود حجت نیست مگر همراه با قرائن قطعیه باشه. دو بعضی از احادیث درباره مسائل فقهی است، مثل کتبه وسالشی، وسالشی من اولی الی آخری درباره احکام است. درباره احکام کی بود؟ شما حکمش فهمیدید چی؟ خبر صحیح درش حجته، حسن حجته، موثق حجته، ضعیف مؤید به قرائن حجته، موثوق به حجته دیگه. اگه شما وسالشی باز بکنید اولین حدیث ولو ضعیف ولی شهرت برده خوشامد کرده، اجماع برده خوشامد کرده، سیر برده خوشامد کرده، میشه حجت. خبر متواتر که قطعا حجته. ما میگیم حدیث در یک تقسیم بر سه نوعه، یک بعضی از احادیث درباره اصول عقاید، خبر واحد در اصول عقاید حجت نیست مگر که همراه با قرینه قطعیه باشه. دوم بعضی از احادیث درباره احکام فقهیه است، احادیثی درباره احکام فقهیه است حجت، خبر متواتر بذار کنار، خبر واحد، خبر متواتر ما چند داریم؟ مثلا امثالهای خوبی میگه ما خبر متواتر 4 تا بیشتر نداریم، تمام. سوم بعضی از احادیث است که درباره اخلاقیات هست، علیکم به صلاة اللیل متوجه هستید، علیکم به قرائت قرآن، علیکم به نوافل، علیکم به این که اگر نوافل نخواندی قضای نوافل انجام بدی، علیکم به قضای نوافل که اگر قضای نوافل انجام ندادی اگر خونت آتیش گرفت ملامت نباید بکنی جز خودت، متوجه هستی؟ این احادیث که درباره اخلاقیات است دقت بکنید من چی میخوام بگم. احادیث که درباره اخلاقیات، تمام خبرهای واحد درباره اخلاقیات حجته، حتی خبرهای ضعیف، حتی خبرهای ضعیفی هم که قرینه نداره حجت. چرا؟ به خاطر قانون تسامع در ادله سنن، قانون تسامع در ادله سنن. ما یه قانونی داریم، قانون تسامع در ادله سنن، که 16 روایت به نام احادیث من بلغ، این 16 روایت میگه اگر خبر ضعیف هم درباره مستحبات مکروهات اخلاق یاد دیدید عمل بکنید به اینها، ولو معصوم این خبر رو نفرموده باشه ثوابش گیرتون میاد. پس احادیث ضعیف درباره اخلاقیات حجته، یعنی اگر یک روایتی بود قطعا این روایت ضعیفه، قرینم کنارش نیست، مشهورم به این روایت عمل نکردن، شما به خبر ضعیف عمل کنید، ثوابی که توی خبر آمده در نامه اعمال شما نوشته میشه. به چه علت؟ به علت اینکه 16 تا روایت صحیحه داریم که میگه خبر ضعیف توی مستحبات و مکروهات و اخلاقیات میشه. بنابراین اگر شما نگاه به اصول کافی میکنید، نگاه به روزه کافی میکنید، میبینید بعض از روایت ها ضعیفه، ما عمل میکنیم، ثوابش گیرمون میاد، ولی اون معصوم این خبر را نفرموده باشه. خب این تمام. یه مقدمه دیگه هم مانده. حالا
بفهمید.
حالا ما امروز بس ما دو تا مقدمه گفتیم، یک حدیث را کردیم پنج قیز، دوم حدیث را کردیم سه قیز، بحث ما در اون قسم سومه، ما احادیث که درباره اخلاقیات ما خواهیم بخونیم. متوجه هستی؟ اگر کسی نماز شب نخوانه کذا هست، اگر کسی پشت نماز پشت سر امام جماعت نیست ذکر خدا نگه کذا هست، تعبیر نمی کنه امام معصوم علیه السلام تعبیر بدی دارن، میگه وقتی که پشت سر امام جماعت نیستی سکوت نکن، ذکر بگو. متوجه هستی؟ اینا اخلاقیات مستحبات، دقت های سندی هم نمیشه. البته ما هر روایتی که میخونیم سندش هم میخونیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی، من میدونم مرحوم آقای قاضی موقعی که کتاب درس خارج میفرمودن به روایت که میرسیدن دیگه درس تعطیل میشد، مثلا این ربع ساعت درس میگفتن به روایت میرسن درس تعطیل میشد. چرا؟ چون روایت که میخونن به حد دیگریه میکردن دیگه درس تعطیل میشد. ایشون میفرمودن که شما موقعی که روایت میخوای بخونید سند روایت هم بخونید، نورانیت میاره، سند روایت هم بخونید. لذا ما روایت ها رو که میخونیم ان شاء الله سندش هم میخونیم، یه ذره بحث میکنیم، اصلا عمار ساباتی که میگیم آقا این امامی نبوده ولی موثق بوده، تا یک کمی توی وادی بیفتی. و صلی الله علیه.
الله خبر
مثل اجماع محصل مثلا.